بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دو نظریه را خواندیم. نظریه شیخ انصاری که ابتداءً ضرر را نفی میکند، نظریه مرحوم خراسانی ابتداءً نفی نمیکند حکم ضرری را، بلکه نفی موضوع میکند به لحاظ نفی حکم. شیخ ابتداءً نفی حکم میکند، آیا آخون ابتداءً نفی موضوع میکند به لحاظ نفی حکم. بعدن هم اشکالی بر آیا آخون کردیم و جوابم دادیم که تکرار نمی کنیم. النظریه الثالثه، نظریه مرحوم صاحب وافیه است. ایشون آمده است در اینجا کلمه تدارک را قید میکند، میگه لا ضرر غیر متدارکن، یک کلمه غیر متدارکن میارد، لا ضرر غیر متدارکن. بعد بیان میکند، میگه اگر کسی فرش خودش را بفروشد به قیمت روز یا بالاتر، میگن ضرر کرد؟ نه. چرا؟ فرش را فروخ ولی در مقابل سمن را گرفت، یا سمن مساوی و یا سمن بالاتر. چیزی که عوض دارد شما ها چه میگید؟ کله ندارد. همین طوری که در خرید و فروش انسان ضرر میبیند اما ضررش متدارکه، جنسش را میدهد، سمن میگرد، در موارد دیگر هم که ضرر هست شرع مقدس اون را جبران کرده. کجا؟ من اتلف مال الغیر، این ضرریست، این را جبران کرده. چطور؟ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، با فهو له ضامن این اتلاف را جبران کرده. یا اگر کسی معامله کند ولی در معامله مغبون بشود، شرع مقدس این معامله غبنی را که ضرر هست جبران کرده. با چه؟ با جعل الخیار، گفته طرف خیار داره. بنابراین اگر شرع مقدس فرموده لا ضرر ولا ضرار، یک قیدی در اونجا هست، لا ضرر ولا ضرار غیر متدارک. با سه مثال مسئله را روشن کرده. مثال اول خرید و فروش، این را برای روشنی گفته، این را برای روشنی که اگر جنس را بفروشد جنس را از دست میده، این ضرر است، اما ثمن میگیرد، این جبرانه. این اساس دو تا هم مثال میزند برای ما نهلفی. یکی در جاییست که اگر مال کسی را کسی طرف کند شرع این را جبران کرده. چه گفته؟ فدهو و لهو زامه، معامله غبنی باشد، این آدم متضرر جبران کرده است با جعل خیار. این حاصل فرمایش. یلاحظ علیه، مرحوم شیخ انصاری در رسائل یه نظری دارد، نمیدونم دیشب رسائل را دیدید یا نه. شیخ میگه اگر ضرر ضرر خارجی باشد، ضرر خارجی را تدارک خارجی جبران میکند، ضرر خارجی را تدارک خارجی جبران میکند. مثل همون مثال اول، قالی را میدهم در مقابلش سمن میگیرم، ضرر خارجیه، جبرانشم خارجی. اما اگر ضرر خارجی باشد، جبران اون تشریعی باشد، اون به درد نمیخوره. من اتلف مال در غیر، این ضرر خارجیه. شما میگید جبرانش این است که قانون داریم، فهو له ضامن. قانون ضرر را جبران نمی کند، چون ضرر ضرر تکوینیه. ضرر تکوینی را تکوین جبران می کند، مثل خرید فروش. اما در جایی که من مال کسی را تلف کردم، شر در قانون بگد تو ضامنید. زمان تشریعی جبرانگر ضرر تکوینی نیست. یا در اون جایی که کلاه سر من رفته، جنس گران قیمت را به نصف قیمت فروختم، جبران این با جعل خیار درست نمیشه. کند همجنس پشتره چیگه؟ با همجنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. اگر ضرر خارجیه، جبرانش هم باید خارجی باشد، مثل خرید فروش. اما این دو مثال دیگر، ضرر خارجیه، پدر مردم را در آورده، مادش را تلف کرده، کلاه سرش گذاشته، جبرانش باید خارجی باشد، نه اینکه در قانون بنویسن فهو له ضامن، یا بنویسن فده الخیار. این اشکال شیخ است نسبت به این مسئله. اقول من جای شیخ بودم این اشکال را به گونه دیگر می گفتیم. اون این است که منشأ ضرر اگر تکوین شد، حق با شیخه. اگر ضرر تکوین شد، جبرانش هم باید تکوینی باشد، ولذا در اون مثال درست نیست. جایی که من مادم را تلف کردن، اما به جای جبران میگن تو ضامنید، تو ضامنید، به درد نمیخوره. عرض کردم خدمتون که با حلوا حلوا گفتن حاشمم رضا دهن شیرین نمیشه. این مال بنده را تلف کرده، شما میگید حلوا حلوا، اونجا درسته. کلاه سر من گذاشته، جنسم را گرفته به نصف قیمت، شما میگید ضامن. بل اگر ضرر تکوینی باشد، جبرانش هم باید تکوینی باشه. اما اگر نه، ضرر از ناحیه شارع باشد، مسلماً ضرر تشریعی، جبرانش هم تشریعی خواهد بود. دو مثال. مردی زنی را کشته است، زن ولی زن حق دارد که این مرد را بکشه. خب این ضرری است. چرا؟ چون دیه زن 500، دیه مرد 1000. اگر ولی مرعه که مقتوله هست بخواد قاتل را بکشد، ضرر زده از نظر شارع. شرعم جبران کرده، گفته نصف دیگه را به ولی قاتل بدهید، بعدن قاتل را بکشید. هم ضرر تشریعیه و هم جبرانش تشریعی. شر میگد بر این که بکش، این ضرریست. جبرانش هم میگد نیمی از دیگه را به اولیای قاتل بدهید و مرد را بکشید. مثال دیگر بگو. یه نفر را 10 نفر کشته، این یه نفر که مقتول 10 نفره، شر بگد ولی این 1 نفر 10 نفر را میکشد، اما با 1 شرط. کدام؟ باید 9/10 دیگه را به تک تک بدهن. 9/10 دیگه به اولی، 900. 9/10 دیگه به دومی، 9/10 دیگه به سومی، اون موقع میتونید 10 نفر را بکشید. بنابراین اشکال را باید به مرحوم صاحب وافیت چنین کنیم. اگر لبرباس کنیم، ضرر تکوینیه، جبرانش هم باید تکوینی باشه. مثال ها، من اتلف مال در غیر، یا کلاه سرم گذاشته گران قیمت را ارزان خریده. بلما اگر منشأ ضرر خود شارع باشد، بگد زن مقتوله قاتلش را میتونید بکشید ولو مرد باشه، چون فرمان کشتن ضرریست جبرانش هم شر میکند، بگد نصف دیه دا بدهید و بکشید. یا اگر 10 نفر یک نفر را کش، اسلام میگد 10 نفر را بکشید، این ضرر است. خودش هم جبران کرده. چطور جبران کرده؟ گفته به هر تک تک 9 دهم به دیگر را بدهید و بعدن بکشید. کم مر کلام و عرض کردم خدمتتون که در این مسئله. خب یه اشکال دیگر در اینجا باقیه، علاوه بر اشکال شیخ که ضرر تکوینی را باید تکوین جبران کند نه تشریع. عرض ما هم اشکال بر شیخ نبود، نوعی توضیح بود که اگر ضرر زن شارعه جبرانش هم شرعیه، اما اگر ضرر زن تکوینه جبرانش هم تکوین. اشکال دیگر که بر صاحب وافیه وارد است اون این است که اصلا این معنا قابل تطبیق نیست. لا ضرر غیر متدارک یعنی چه؟ یعنی ضرر هست جبران می شود. اینه دیگه، ضرر هست جبران می شود، اطرف مادر غیر جبران می شود. عرض کنم که جنس را ارزان خریده جبران می شود با خیال، ضرر هست دیگه. خب در وضوع ضرری، در صوم ضرری، در حج ضرری چه میگید؟ پس باید وضوع بگیریم، شر جبران میکنه، معنیشون میشه بخواد تدارک کند. معنی تدارک یعنی چه؟ یعنی باید ضرر را انجام بدهیم، شرع مقدس جبران کند. پس وضوع ضرری را باید گرفت، قصد ضرری را گرفت، صوم ضرری را گرفت، بعدن بگیم شرع مقدس جبران میکند. احدی از فقها ها نگفته. این معنا قابل تطبیق نیست. لا ضرر متدارک، لا ضرر غیر متدارک. اگر بخواهید اینجور معنا کنید باید در جاهایی که ضرر هست بگیم جاز از ضرر، وضوع ضرری جایزان، صوم ضرری جایزان، قصد ضرری جایزان، جبران می شود به وسیله شر. ابدا کسی نگفته که شما وضوع را بگیر، قصد را بکن، حج ضرری انجام بده، خدا جبرانش می کند. اصلا این معنا قابل تطبیق نیست، چون اگر بخواد بگیریم باید چه کنیم؟ باید ضرر را مرتکب بشویم تا جبران کند. احدی از فقها ها نگفته در این موارد ضرر را مرتکب بشو خدا جبران میکنه. کم بر کلام و در این نظریه سوم، بر نظریه سوم دو تا ایراد شد. یک ضرر اگر منشأش تکوینه جبرانش هم باید تکوین باشد، قانون نمیتوند ضرر تکوینی را جبران کنه. ما تفسیر دادیم. اشکال دوم گفتیم اگر این باشد معنیش این است که ما باید وضوع ضرری را بگیریم تا شرع مقدس چه کند؟ تدارک کند، چون تدارک در جایی است که انسان مرتکب ضرر بشود، و حال اینکه ارتکاب ضرر حرامه، وضوع ضرری حرامه، قصد ضرری حرامه. حتی امام صادق فرمود حلا یمموه، چرا تیممش ندادن؟ حلا قتلوه، چرا کشتن این مرد را؟ اگر فرمایش این درست باشد باید همه اینها را بکنیم، مقدسی کنیم، بگیم خدا در آخرت جبران میکند. احدی نگفته. الهنا تمت نظریات و سلاس. این سه نظریه یه وجه مشترکی دارد. اون کدومه؟ النفی به معنی النفی. هم نظریه اول، هم نظریه دوم، هم نظریه سوم، النفی به معنی النفی. همین النظریه الرابعه النفی به معنی النهی. از اینجا شروع شد. نفی است اما مراد از آن نهی است. پس از اینجا صف جدا شد. تا اینجا این سه صف میگفت نفی به معنای نفی است، ابدا تجاوز از نفی نمی کرد. اما قول چهارم که قول شیخ الشریعه هست، اون میگه نفی در اینجا، صیغه نفی در اینجا به معنای نفی نیست بلکه به معنای نهی. میگه دو جور میتوند نهی باشد. یک، ابتداءً نفی را در نهی به کار ببرن. اینه میگن چه؟ مجاز. ابتداءً لا ضرر به معنی لا تضر، نفی را در نهی به کار ببرن، لا ضرر لا تضر. این یکی. دوم، نه نفی بگیم بالارادت الاستعمالیه نفی باشد، اما بالارادت الجدیه نهی باشه. به این چه میگن؟ کنایه. اولی مجازه، دومی کنایه است. اولی میگد نفی را در نهی به کار میبرد، اسد را در رجل شجاع به کار میبرد، این میشود مجاز. دومی نه، اراده استعمالیه یه چیزه، اراده جدیه چیز دیگر. مثال بزنید. زیدون کثیر الرماد. اراده استعمالی این است که خاکستر خانه اش زیاده و این که زشته خانه انسان کثیف باشه. اما اریده المعنی جدی. اون کدامه؟ پخته پز در اینجا زیاده، معلوم بشود آدم محسن و آدم مهربان دوست دیگه و جواده. ایشون میگه دو راه دارد. یا از اول بگیم نفی در معنای نفی است، ببخشید نفی به معنای نهی است فیکونو مجازم، یا بگیم نه نفی در همان نفی به کار رفته. قایت ما فی الباب ارید بهی برجد المعنى نه. اولی می شود مجاز، دومی می شود کنایه. آقایان فرق مجاز کنایه چیه؟ مجاز استعمال نفس در غیر ما وضع علیه، کنایه استعمال نفس در ما وضع علیه اما اريد بهی جدن غیر ما وضع علیه. ذکر الملزومه و ارادت لازم. میگد یا بگو نفی از اول در نهی به کار رفته بشه مجاز، یا بگو نه نفی در همان معنای نفی استعمالن و ارید به نهی جدا. این ادعاشه. دو تا دلیل بر این میاره. دلیل اول میگد قرآن مجید این هیئت را دارد و در آنجا از نفی نهی اراده شده. اون آیه مبارکه ای که در باره عرض کردم خدمتون که جریان جناب موسی است، عرض کردم خدمتون که فذهب فان لك فی الحیات الا مساس. اون کسی که فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار. اسم اون آقا کی بود؟ بله؟ سامری. سامری چه کرد؟ آمد از این طلاهای زنان بنی اسرائیل را گرفت و گوساله ای را درست کرد. این گوساله هم یه صدایی در می آورد، مردم را به عبادت این دعوت کرد. موسی که آمد ناراحت یخه برادر را گرفت و داستانش مفصل. وقتی که به جناب سامری میرسد میگد فذهب برو، فان لک فی الحیا، زندگی تو چه خواهد بود؟ ان لا مساس، خدا تو را به یک بیماری مبتلا میکند، هر که نزدیک تو آمد میگه لا مساسه، لا تمسنی، لا تمسنی، لا تمسنی. گاهی بعضی از افراد بیماری های روانی پیدا میکنند که از دیدن افراد وحشت میکنند. میگه فذهب فانک فی الحیات لا مساسه، یعنی چه؟ یعنی لا تمسه. مرحوم مجمع البیان میگه لا تمسنی و لا تقربنی، نزدیک من نیا. لا مساسه اینن لا زراره، لا مساسه یعنی لا تمسنی و لا تقربنی. اینجا هم لا زراره معناش این است که لا تزره. یه دلیل، دلیل بعدی که میارد عرض کردم از روایات، بگد در روایات این هیئت، این هیئت نفی است اما در نهی به کار رفته. چند تا روایت بیاره، لا اخصاء فی الاسلام، در اسلام اخصاء نداریم که غلامان را بگیرند و مردگی مردانگی اینها را بکوبند دیگه اینها احساس شهوت نکنند. خسی لا اخصاء فی الاسلام ای لا تخصو. لا بنیان کنیسه، در اسلام حق کنیسه سازی برای یهود نیست. لا بنیان یعنی لا تبنو. سه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق، شما حق ندارید مخلوقی را اطاعت کنید اگر نتیجه عصیان خداست. لا طاعت لمخلوق یعنی لا تطیعوا مخلوقا فی عصیان الخالق. لا غش بین المسلمین یعنی لا تغشوا. بنابراین ایشان از دو راه آمده است استفاده کند که این لا ضرر نفی است، اصلا ارتباطی به احکام نداره. اولی و دومی و سومی بگفت حکم ضرری نیست، میگه اصلا ره نداره، نهی است. مسلمانان نباید همدیگر را ضرر بزنن، ربطی به نفی احکام ضرری نیست که فقها کتاب بیع و خیارات را با همین لا ضرر درست کردن، به معنی این که لا ضرره یعنی لا حکم ضرری. میگه نه، نفی به معنای نهی است، ارتباطی به اون نداره. اولین دلیلش این هیئت هم در قرآن نازل شده و هم در سنت. از همه اینها نفی اراده نشده بلکه نهی اراده شده. این دستور اخلاقی و دستور سیاسی اسلام است که لا ضرره یعنی لا تزر، ضرر نزنید. ارتباطی به این که در اسلام احکام ضرری نیست اصلا ارتباطی به این نداره. این یک دلیل. دلیل دومش میگه روایت زراره را بیارید. زراره دو تا روایت داشت، روایت دومش را بیارید. اونجا دارد اینکه رجلون یا سمره، اینکه رجلون مزارون ولا ضرر ولا ضرار فلا مؤمن. میگه ببین اونجور که من میگم صغرا کبرا درسته. یا سمره اینکه رجلون مزار ولا ضرر یعنی لا تضر علا مؤمن، صغرا و کبرا درسته. یا سمره اینکه رجلون مزارون، تو مرد ضررزنی هستی. ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن یعنی لا تضر علی مؤمن، هم صغرا درسته هم کبرا. اما میگد اونجوری که شیخ، اونجوری که آیا آخوند، اونجوری که جناب وافیه گفته، صغرا و کبرا غلط خواهد بود. اینکه رجل مزار ولا ضرر، حکم ضرری در اسلام نیست. درختی در نهاوند سر بریدن که از مشک دلاویز تو مستم. لا ضرر انک رجل مزار، به جایی که بگه تو ضرر نزن بگه در اسلام حکم ضرری نیست، اصلا این کبرا به اون صغرا نمی خورد. خصوصا کلمه علا مؤمن بیاریم، انک رجل مزار صغرا، بینک و بین الله شریعت میگه کبرا باید چه باشه؟ انک رجل مزار، تو نباید مصداق این کبرا باشه. کبرا کدوم؟ اون این است که از ضرر و حرامان، ضرر حرام است، تو نباید مصداق این باشید. به جای این که بگه تو مصداق این کبرا نباشید، یه چیز دیگر میگه، میگه لا حکم ضرر جنفل اسلام، حکم ضرری نیست که ارتباطی دارد به این مرتی که عرض کنم خدمت که پدر انصاری در آورده. الهنا تمه بیان شریعت الاصفهانی، بیانش بر اساس دو کلمه است. یک الکلمه الاولا از قرآن و از احادیث جمله هایی در آورد که در آنجاها نهی به معنای نهی است. قرآنش لا مساس، سنتش هم لا اخصاء و لا قش و لا طاعه. بیان دوم، دلیل دوم، حدیث ضراره. گفت در حدیث ضراره باید صغرا و کبرا درست کنیم. یا سمره انک رجل مزار، این صغرا، کبرا را درست کن. بلا ضرره بلا ضراره علا مؤمن، یعنی از ضرر علا المؤمن حرامان، اینجور بگید خوبه. لا تزره از ضرر علا المؤمن حرام، خوبه. اما شما بگید نه، انک رجل مزار، ارز کنم میری هندستان دیگر یا چیزی میگید که ارتباطی به این صغرا ندارد. لا حکم ضرری جنفر اسلام، حکم ضرری در اسلام نیست، چرا دارد به کار این آقای سمره. این حاصل بیان شریعت. آخوند و شریعت معاصر هستند. شریعت یه رساله‌ای دارد در لا ضرر، در همان زمان منتشر کرده بود. آخوند این رساله را خونده بود و در اونجا یه اعتراضی دارد. میگه نفی تو کفایه است. نفی به معنای نهی ولو میاد، الا انه در این تراکیب نمیاد. در این تراکیب کدوم؟ لا ضرره، لا قشه. مرحوم شریعت این مثال ها را آورده رد صاحب کفایه باشد، که صاحب کفایه میگه در این حیات، در این حیات ما ندیدیم بر این که هیئتی به معنای نهی باشد. میگه بله نهی به معنای نهی میاد، لیکن در این تراکیب معلوم نیست، وجود نداره. ایشون این مثال ها را آورده تا اثبات کند بر این که نهی، اثبات کند بر این که نه، این نوع ترکیب ها هم در نهی به کار می رود. لا قشه فی الاسلام، لا اخصاء فی الاسلام، لا طاعت لمعلوم، لا طاعت لمعمون، لا طاعت لمخلوق. عرض کردم خدمتون که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. تا اینجا این نظریه را ما گفتیم. حالا اگر بخواهیم حرف شریعت را بشکافیم، حرف شریعت سه تا اشکال دارد. هر سه اشکال را باید کنار هم بگیم تا روشن شود. البته ما حرف شریعت را تقدیر میکنیم، آدم نوآوریه، فقیه است نوآور. اولین بار بعد از هزار سال یه موجی در قاعده لا ضرر ایجاد کرده. و الا کل من جاءه، همه گفتن نفی به معنای نفیه. ایشان است که برای اولین بار آمده از موجی ایجاد کرده که نفی به معنای نهیه، به دو دلیل. انشاءالله هر سه دلیلش را فردا ما به هر سه اشکالمون را میگیم. ولی من لازم دیدم یک کلمه در باره مرحوم شریعت سخن بگویم. شیخ شریعت الاصفهانی اسمش فتح الله بوده. فتح الله اصلش شیرازیه، از خانواده نمازی هاست، فتح الله نمازی. در سال 1266 متولد شده. بعد از آنی که در اصفهان درس خونده، آمده نجف و در نجف در کنار این سه اعلام بوده. از یک طرف سید یزدی، از یک طرف خراسانی، یکی هم ایشان. از نظر تتبع بر همه مقدم بوده. یعنی همه مراجع نجف میگفتن از نظر اطلاعات هیچ کس به پاده شریعت نمیرسه. آیا آخون میگفت من از شریعت هرچه سوال میکنم فوراً مسئله را میگد، دلیلش را میگد، قول را میگد؟ نمیدونم اینها را از کجا میاره. خب البته مطالعه کرده، حافظه قویی هم دارد. در زمانی که انگلیسی ها آمدن عراق را گرفتن، میخواستن عراق را تحت حمایه قرار بدن که عراق مستقل نشود. علمای نجف و علمای شیعه همشون برخواستن علیه این قراردادی که عراق تحت حمایه انگلستان باشد، یعنی عراق بشود صغیر، انگلستان بشود قدیم. اول کسی که قیام کرد مرحوم مرزای شیرازی کوچک، شیخ محمد تقی شیرازی اعلی الله مقامه. او که قیام کرد تمام اشاعر عراق، خصوصا اونهایی که در جنوبن، پشت سر او بودن. ولذا میگن صاحب صورت العراقیه. ایشان که فوت کرد، پرچم را مرحوم شیخ شریعت به دست گرفت، ادامه داد همان صوره ایشان را. ولذا به برکت این دو عالم دو مرجع، عراق از حالت تحت الحمایه در آمد، مستقل شد. استقلال عراق مال شیعه ها هست و مال این فداکاری دو مرجع و اشاعر شیعه عراق. دیگه انگلستان نتونست تاب بیاره، چون کشت و کشتار زیاد می شد و عرض کردم ناچار شدن عراق را به عنوان یک کشور مستقل بشناسند. جهان باید بداند که علمای شیعه و مراجع شیعه در استقلال عراق چقدر خون دادن، چقدر جوانان را قربانی کردن تا این عراق مستقل شده. این مرد فوق العاده است. یک کتابی دارد در اسیر عنبی. در اسیر عنبی هم نوآوره. چه میگد؟ میگد اسیر عنبی اگر خود به خود بجوشد میشود شراب. اینن مثل یک آدمی که آزمایشگاه دارد و آزمایش کرده، میگد اگر آب انگور خود به خود بجوشد این شراب میشود، میشود نجس، تا سرکه نشود پاکه. اما اگر نه با آتش بجوشد هرگز شراب نمیشود. این میشود حرام، نجس نیست، پاک است، قایت مافت با باید سلسان بشه. اول کسی که بعد از 600 سال این نظری گرداد ایشانه. پشتر ایشان همه مراجع گفتن، مرحوم آقای اصطب الحسن و آقایان که بعدن آمدن همه میگن اگر آب انگور خود به خود به جوشد زیر آفتاب این شراب میشود، باید این سرکه بشود. اما اگر با آتش باشد نه، شراب نمیشود و حرام است، باید سلسان. رفته مسئله را مانند یک شیمیدان آزمایش کرده. اون کتاب اسیر عنبیشون را بخوانید، جامعه مدرسین چاپ کرده. خلاصه آدم مقلدی نبوده، همیشه کارش روی تحقیق و روی تتبع. این فتواش در اسیر عنبی در اصطب الحسن هم اثر گذاشت و همچنین آقایان دیگر. بنابراین مرد بزرگیست، ولی در این حال فردا سه تا نظر داریم که عرض بکنیم انشاءالله.